از اول تا 11 ذی‌قعده به نام دهه کرامت نامیده شده. بر شما مبارک باشه این ایام. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد. افتخار همراهی با شما گرامیان رو خواهیم داشت. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه انعکاس تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو خواهید شنید. هشتگ‌ها عامل سازماندهی اعتراض‌های جهانی عنوان این برنامه است.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنز و دیدی اشتباه داری میذاری.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام آقای دکتر موسویان، اجازه هست قربان؟
خواهش میکنم، داخل
ارادتمندم. سلام میکنم به همه شنوندگان محترم و ارجمند، با ما باشید دو ساعت. هشتگ پوند، علامت پوند که معروف شد به هشتگ، و ابتدا توییتر از این پیشوند فرادادهی استفاده کرد. دلیل چی بود؟ برای اینکه وقتی قراره که راجع به یک موضوع خاص حرف بزنیم، ما به راحتی هشتگ رو جستجو میکنیم و به نتیجه هم دست پیدا میکنیم. استفاده از چنین ابتکار عملی مال امروز و دیروز نیست. سال 1978 نخستین بار دو برنامه نویس در زبان برنامه نویسی سی این کار رو انجام دادند، اما خب خیلی با استقبال مواجه نشد. اون موقع شبکه اجتماعی هم اصلا وجود نداشت. ما یک شبکه آیتی داشتیم به اسم IRC که از علامت پوند به عنوان برچسب گذاری گروه ها و موضوع ها استفاده کرد. این پیشنهاد دوباره سالهای بعد مطرح شد، اما در نهایت از سال 2010 مجموعه های تلویزیونی در کانال های مختلف تلویزیونی خودشون از طریق هشتگ مارک خودشون رو تبلیغ کردن و این عنوانی شد برای اینکه امروز به عنوان یک ابزار جهانی شناخته بشه. اما نکته دیگه، امروز به مدد هشتگ یک سری ارتش سایبری توی همه جای دنیا تشکیل شده. دیگه قرار نیست من برای اینکه سرباز جمع بکنم و به عنوان فرمانده وارد یک میدان جنگی بشم فراخوان بدم، فقط کافیه هشتگ بزنم. شعب دروبیان سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما حسین شریفی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. امیدواریم که از هر کجای ایران که صدای ما رو میشنون سعی و سلامت باشن. یه میکروفون داریم آقای شریفی، نمیشه دیگه.
سه نفر خیلی ممنونم. امیر حسین سید آقایی سلام، شب بخیر.
ارادت آقای شریفی، من هم عرض سلام، ادب و خسته نباشی دارم به شما، میهمانان حاضر در برنامه و شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم از هر کجا ایران که ما رو میشنون حال دلشون خوش باشه. آقای شریفی، امروز از امشب از مردم این سوالو دارن که آیا تا حالا از هشتگ ها استفاده کردن و از هشتگ ها چی میدونن. لطف کنید جواب این سوال رو به سامانه 301035 ارسال کنید. به امید خدا من در 2 یا 3 بخش پیامک های شما رو میخونم. و یه نکته ای رو هم بگم که یک قابلیتی در اپلیکیشن ایران صدا وجود داره. اگر همین الان دارید ما رو از طریق اپلیکیشن یا سایت ایران صدا میشنوید، از همون درگاه هم میتونید به ما پیام بدید. پیام های شما اینجا جمع میشه و من انشالله اونها رو قرائت میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم. با امیر حسین سید آقایی هم خواهیم بود در ادامه راهمون.
نه والله
شنیدم.
نه اولین بار از شما میشنم.
هشتگ یه سریامون میدونیم داستانش چیه و یه سریامون هم خب نمیدونیم.
نه نشنم میدونم تعریف دقیقه شو
هشتگ. نه
اما این نما چیه که به جنگ هشتگ ها معروف شد؟
نبره هشتگ ها.
هشتگ روشیه برای جستجو تو شبکه های اجتماعی. در واقع کارش پیدا کردن یه مطلب خاصه، یا بهتر بگم دسترسی به صحبته که کاربران در مورد یه موضوع تو شبکه های اجتماعی مختلف مطرح میکنن.
برای نمونه در مورد مذاکرات هسته‌ای، اگر شما می‌خواستید این مطالبی رو که کاربران منتشر کردن رو ببینید، باید هشتگ مذاکرات رو سرچ می‌کردید.
این نماد هم مثل هر عبارت دیگه یه سری قوانین داره.
در مورد کلمات انگلیسی واژه‌ها رو شما باید بدون فاصله جستجو کنید. مثلا اگه می‌خواید از اخبار آخرین اخبار مذاکرات هسته‌ای با خبر بشید، شما یه هشتگ قرار میدید و کلمه انگلیسی ایران تاکس رو بدون فاصله یا بدون آندرلاین قرار میدید.
از جمله استفاده هایی که از هشتگ می کنن برای پایه‌گذاری یه چالشه. برای نمونه همین روز طبیعت یه هشتگ بین کاربرها باب شده، هشتگ زباله بی زباله. تو این هشتگ کاربرها از جمع کردن زباله هاشون تو روز طبیعت عکس گرفتن و توی شبکه‌های اجتماعی قرار دادن.
یا هشتگ ماست سی ایران که به یه کمپین بزرگ برای نمایش نقاط گردشگری کشورمون تبدیل شد.
کسانی که در شبکه‌های اجتماعی هستن دعوت بکنم که بیان تصاویر زیبای ایران عزیزمون رو با هشتگ ماست سی ایران به دنیا نشون بدن.
در واقع این کمپین با همین هشتگ تا حالا تونسته بیشتر از 200 هزار عکس رو به اشتراک بذاره و کاربران دنیا رو به سمت خودش جلب کنه.
یادمون باشه که هشتگ خیلی پرکاربرده و میتونه تو خیلی از بحران‌های اجتماعی کمک حال مردم باشه،
مثل حوادث طبیعی که خیلی ها تونستن با قرار دادن هشتگ پشت اسم و عکس گمشده‌شون توی مدت کوتاهی گمشده‌شون رو پیدا کنن.
شب شما بخیر باشه و سپاسگزارم، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر سید مرتضی موسویان عزیز، استاد محترم رسانه و ارتباطات، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه. رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از مدیران خوشنام و با سابقه سازمان صدا و سیما که ماهایی که درس رسانه خوندیم شاگردی آقای دکتر موسویان رو حتما توی کارمون داشتیم و این خودش افتخاریه.
من رو شرمنده کردید. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، مخصوصا برنامه انعکاس که میدونم شنونده های خاص خودش رو داره، و همچنین میهمان های عزیز و گرانقدری که امشب در خدمتشون هستیم. امیدوارم که به هر حال دقایقی که با ما هستید بتونید مطالب مفیدی رو کسب بکنید.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، کارشناس محترم رسانه و دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری بزرگوار، مهمانان محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیز برنامه، و همچنین عرض خسته نباشید دارم خدمت عوامل محترم برنامه. و خیلی خوشحال هستم که تقریبا بعد از 3 ماه که تمام ارتباطایی که داشتیم به صورت تلفنی بود، بعد از 3 ماه بالاخره به صورت حضوری هم در
استودیو. خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد، پژوهشگر و روانشناس، سلام میکنم به شما، شب شما هم بخیر باشه. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
ضمن عرض سلام، خسته نباشید، خدا قوت خدمت شما مجری عزیز این برنامه و شنوندگان محترم، من هم در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که میبینم یک روانشناس دعوت کردید و امیدوارم این تکرار داشته باشه تو بقیه برنامه های رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو خب به هر ترتیب رادیویی که مخاطبش مخاطب خاصیه و ما به این قشر فرهیخته‌ای که شنونده این رادیو هستند افتخار میکنیم و بدون تردید بی هیچ شکی در واقع سعی میکنیم که توی هر کدوم از بحث‌هایی که داریم یه مقداری از بالاتر نگاه بکنیم و فراتر نگاه بکنیم که آیدی بزرگتری نصیب خودمون ابتدا بشه، به خاطر شاگردی خدمت دوستان و استادان محترمی که دعوت ما رو میپذیرند و به استودیو میان. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم رسانه، به شما هم سلام میکنم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما اساتید بزرگوار و شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم، در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. خب آقای داوودی، پیشتر در برنامه انعکاس خدمتتون بودیم.
بله،
ممنونم که اومدید آقای داوودی. اما میهمان ارجمند دیگری که
دعوت ما رو پذیرفتند از طریق تلفن با ما هستند. آقای رضا تقی‌پور هستند. آقای تقی‌پور خب نماینده محترم مجلس هستند. پیش از این به عنوان خدمت شما عرض بکنم که حالا وزیر ارتباطات و فناوری فعالیت کردند و از نام‌های آشنایی هستند که میتونن توی بحث امشب به ما کمک بکنن. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و تبریک عرض میکنم دهه کرامت ولادت و سعادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و همینطور در پیش رو به ولادت امام رضا علیه السلام را خدمت شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موسویان بگذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و بپردازیم به موضوع هشتگ ها، کاربردشون امروز و اینکه چقدر میتونن ارتش ساز باشن. حالا اینکه این ارتش چقدر پویاست خودش که بحث دیگه است، یه ماجرای دیگه است، ولی به نظر میرسه که اعتراض هایی که توی چند سال گذشته، یک دهه گذشته در دنیا تجربه کردیم از همین هشتگ ها آغاز شد. حالا بهار خدمت شما عرض بکنم که عربی که در شاخ آفریقا شکل گرفت از همین هشتگ ها فرایندش آغاز شد. اومدیم جلوتر توی جاهای مختلف دنیا این رو تجربه کردیم که دیگه آخریش الان ایالات متحده آمریکاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که کمک میکنه در شبکه‌های اجتماعی افراد بتونن که رد پای از مطلب، ایده یا پدیده‌ای که ایجاد می‌کنند برای دیگران به جا بگذارند و دیگران بتونن به این مطلب برسند، هشتگ هستش. ابزاری که بر تقدیر شما تاریخچه‌اش رو گفتید که در سال 2010 شناخته شد به صورت به اصطلاح عمومی و هشتگ‌ها زنده می‌کنند شبکه‌های اجتماعی رو و اجازه موتیویشن یا به اصطلاح ایجاد تحرک میدن در شبکه‌های اجتماعی. در حقیقت کمپین‌های مختلفی که ما شاهدش هستیم اینها از طریق همین ابزار قابل گسترش هستند. پس بنابراین هشتگ ابزاری است برای اینکه جستجو در شبکه‌های اجتماعی امکان پذیر بشه و خب به هر حال افرادی که از یک هشتگ استفاده میکنن در حقیقت حول محور همون کلمه‌ای که براش هشتگ میذارن گرد هم میان و یک کمپین رو شکل میدن. اونجوری که ما شاهدیم از به هر حال همونجوری که شما گفتید از بهار عربی در مصر آغاز شد، در حقیقت افراد گرداننده و مدیران اصلی شبکه های مثل فیسبوک تونستن که به هر حال میدان نشینان اصلی یعنی جوانان رو به پای میز مذاکره بنشونن و در حقیقت با توجه به تفرقه‌ای که بین اینها ایجاد کردن و تسلطی که به استفاده از ابزارهای مختلف از جمله ابزار هشتگ داشتن تونستن که به هر حال مسیر رو تغییر بدن و کاملا اوضاع رو به دست خودشون بگیرن. این موضوع در انقلاب‌های مخملی که در به اصطلاح کشورهای CIS هم ما شاهد بودیم اتفاق افتاد و هشتگ به هر حال به یک ابزار بسیار کارا برای کمپین سازی تبدیل شد. اما امروز میبینیم که این هشتگ به هر حال گریبان امریکا رو هم گرفته و در حقیقت دیگه عصر سلطه رسانه هایی که در اختیار حکومت هستند تمام شده و اجازه استفاده از بسترهای جدید رو همین هشتگ ها برای همه مردم به هر حال صادر کردن. بعد از جنگ جهانی دوم ما با مکتب نوسازی از سمت امریکا مواجه هستیم. مکتب نوسازی در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم که برنده اصلیش به لحاظ خسارت‌های کمی که دیده بود امریکا محسوب می‌شد، تونست با در دست گرفتن کنترل پولی دنیا و پشتوانه قرار دادن دلار به جای طلا در حقیقت قدرت رو به دست بگیره و ورلد بانک که به وجود آمد در حقیقت باز با سناریویی بود که از قبل نوشته شده بود. اما این مکتب که به نام نوسازی معروف شد ابزاری در کنار خودش داشت به نام رسانه. رسانه در حقیقت به عنوان بازوی اصلی مکتب نوسازی تونست در گسترش این مکتب در کشورهایی که در بلوک غرب قرار داشتن بسیار کارا عمل بکنه. در حقیقت رسانه های سنتی اگرچه فرضیه هایی که تبدیل به نظریه شدن رو برای خودشون به اصطلاح حفظ کردن و در حقیقت کسانی که روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و بعدن ارتباطات خونده بودن، اینها در حقیقت به فواید ابزاری مثل رسانه پی برده بودن و هیچگاه این ابزار از ید دارندگان قدرت خارج نشد. اما در انتخابات دوره اول ما شاهد این بودیم که این رسانه ها دستشون رو بالا بردن و در مقابل رسانه های نوین اظهار عجز کردن و تمام کسانی که به عنوان سردمدار رسانه های سنتی محسوب می شدن، اینها در نشست هایی که داشتن گفتن که ما در حالی که فکر میکردیم کنترل امور رو در دست داریم، ولی این امور به دست شبکه‌های اجتماعی افتاد و دیدیم که به هر حال قائله‌ای هم به وجود آمد که به هر حال خیلی ها معتقدن که روسیه هم به انتخابات امریکا و به خصوص ترامپ هم کمک کردش و این به هر حال استفاده از ابزار رسانه های نوین بود. در رسانه های نوین به هر حال کسانی که با این رسانه ها آشنا هستن به راحتی با ابزارهای مختلف از جمله هشتگ تونستن که مقاصد بزرگی رو ابتدا ترسیم کنن و بعد بهش برسن و این نکته اساسی است که در حقیقت الان دیگه سانسور خبری امکان پذیر نیست و با توجه به همه گیر بودن و اینکه همه اخشار مخصوصا کسانی که به دنبال کمپین سازی هستن میتونن از شبکه‌های اجتماعی بهره بگیرن و این شبکه‌های اجتماعی در حقیقت به یک زیست بوم جدید تبدیل شده که این زیست بوم جدید پارادایم و قوانین مخصوص به خودش رو داره. یکی از مواردی که من به حال در نشست‌های مختلف بهش تأکید میکنم و ازش یاد میکنم این هستش که اونچه که ما برای رسانه به عنوان یک رسانه یک طرفه و سنتی نوشتیم، الان برای رسانه تعاملی و رسانه نوین قابل استفاده نیست. این رسانه چارچوب خاص خودش رو داره و به هر حال ارتباط بین مؤلف و یا به هر حال تولید کننده پیام و دریافت کننده پیام تقریبا بیواسطه است و به هر حال اینجا دیگه دروازه‌بانی خبر معنا ندارد و بنابراین کنترلش دست کسی است که قدرت استفاده از این ارتباط دو سویه رو به خوبی داشته باشه. این نکته است که ما کمتر میبینیم که حتی افراد حرفه‌ای بهش توجه بکنن که به هر حال قواعدی این رسانه نوین داره که توجه به این قواعد میتونه به هر حال سرعت بسیار زیادی به مقصد رسیدن اونها بده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که چیزی به نام کراودسورسینگ داره اتفاق میفته. کراودسورسینگ به این معناست که ما همگان رو دخیل میکنیم در یک جریانی که وجود داره. کراودسورسینگ هیچ کس رو فراموش نمیکنه و برای همه یک نقشی تعریف میکنه و این نقش باعث میشه که مسئولیت افراد بیشتر بشه و فعالیتشون در یک اجتماعی که به وجود آمده در فضای مجازی، اینها یک جوش و خروش فزاینده‌ای به خودش بگیره
که در نهایت
به هر حال میرسه به
کنشگری اجتماعی. به نظر میرسه که جنسش متفاوت شده.
دقیقاً. اما اینکه واقعا حالا در مورد اینکه ما این موارد رو داریم خیلی داغش میکنیم و این شاید به هر حال خیلی زود به هر حال برگرده به سمت خودمون، این رو هم باید توجه داشته باشیم. به هر حال امریکا دارای زیرساخت‌هایی است که این موارد رو دیده قبلا و من معتقدم که به هر حال اینها جمع خواهد شد و منجر به یک به اصطلاح دگرگونی تحولی نمیشه، بلکه یک رفورم ایجاد میشه. کما اینکه از به هر حال سیستم به اصطلاح سیاسی اونجا همین انتظار رو داریم. باید حواسمون باشه که الان به هر حال من این نکته رو دارم به مدیران ارشد سازمان میگم که بایستی فتیله این به هر حال نمایش ها و حق دادن ها و به اصطلاح بار خدمتون عرصه بعد این موضوع رو پررنگ کردن رو باید بکشن پایین. به هر حال ما هم تو شرایط خاصی هستیم به لحاظ به اصطلاح حالا مزیقه هایی که برای مردم وجود داره و خب به هر حال راهش هم راه درستی نیست. این موارد ما قبلا این رو تجربه کردیم و دیدیم که درست نبوده. حالا این یه بحث دیگری است انشاءالله.
خیلی متشکرم، ممنونم آی دکتر مومنی ها. حالا همین I can't breathe هشتگی که خدمت شما عرض بکنم که توی این چند مدت اخیر دوباره ترند شده، خب دیدگاه آقای دکتر موسویان رو در مورد شنیدیم، صحبت شما رو بشنویم در موردش. تا من توی یک فاصله برگردم به گذشته این هشتگ و در موردش حرف بزنم، نمیتوانم نفس بکشم و ببینیم که اصلا از کجا شروع شده.
عرض کنم خدمتتون البته آقای دکتر در خصوص هشتگ و یک تاریخچه از بحث رسانه، اینا بسیار خوب و کامل و جامع توضیح دادن. من حالا در ادامه فرمایشات آقای دکتر عرض کنم خدمت شما که خب به هر حال ما دیدیم که تأثیر فضای مجازی، تأثیر رسانه واقعا چقدر عمیق هستش. شاید خب خود دولت امریکا هم فکر نمی کردش که با این شدت و حدت به هر حال بشه تأثیر فضای مجازی دید. ما اگر خدمت شما عرض کنم بخوام یه تاریخچه‌ای بر از موضوع کشتار حالا مردم توسط پلیس امریکا بگم، تقریبا آماری که خودشون دادن بیش از 1000 نفر در سال هستش. خب یعنی اگر ما بخوایم به روز بگیم تقریبا میشه گفت که روزی نزدیک 3 نفر دارن کشته میشن، ولی خب هیچ جا خبرش خب شاید انعکاس پیدا نکنه. شاید خود ما هم که حالا به هر حال رسانه‌ای هستیم 4-5 موردشو در طول سال بشنویم که مثلا پلیس به صورت خیلی حالا ناجوانمردانه حمله کرده و یه تعداد رو کشته، ولی خب میبینیم که وقتی که مردم اومدن و خدمت شما عرض کنم از طریق همین گوشی‌های تلفن همراه اومدن و خدمت شما عرض کنم که این رو پوشش تصویری دادن و به طوری که در همون ساعت اول بیش از 8,800,000 بازدید داشتش. همین تصاویری که حالا تقریبا نزدیک به 9 دقیقه بودش که حالا تا به هر حال این شخص فوت کردش و ما میبینیم که برای اینجا تأثیر بحث فضای مجازی واقعا میشه به عینه دیدش. سالها بود همونطور که آقای دکتر گفتن خب رسانه‌های سلطه و خدمت شما عرض کنم که نظام‌های سلطه طوری به هر حال اقدام می‌کردن که هر آنچه که مد نظرشون بود از رسانه پخش می‌شد و خیلی از موضوعاتی که حالا به هر حال باب میلشون نبوده شما می‌دیدیم که اصلا هیچ انعکاسی در رسانه نداره، ولی الان اون انحصار شکسته شده. ما می‌بینیم که به خوبی به هر حال موضوعاتی که برای مردم هم اهمیت داره اینها از طریق فضای مجازی به صورت خیلی گسترده پخش میشه. همین فیلمی که عرض کردم که حالا در ساعت اولیش بیش از 8 میلیون بازدید داشتش، در طول 3-4 روز اول بالای 100 میلیون بازدید داشت. نشون میده که در سراسر دنیا این تصویر رو دیدن و عملا میشه گفتش که خب ذهنیت که ما